بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دو تا نکته ای رو راجع به آیه گذشته به حضرتون عرض بکنیم. قتل هایی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و زیادی خواهی هایی که اونها داشتن و به عبارت بهتر تبدیل اون چه که خیر بود به ادنا، باعث این شد که ذلت و مسکنت از آن اونها بشه و مورد غضب الهی قرار بگیرن، که کفر به آیات الهی، کافر به آیات الهی شدن، کفران آیات الهی رو نمودن و پیغمبران رو کشتن و همه اینها به غیر الحق بود و انگیزه این کارهاشون هم دو مطلب بود، یکی عصیانشون و یکی اعتدا و تجاوزشون از حدود الهی. خب اینجا یه سوال پیش میاد، اون اینه که چطوری سکه ذلت و مسکنت برای اینها زده شده و اینها در ذلت و مسکنت قرار گرفتن. خب این ذلت و مسکنت به وسیله کارهای خودشونه، گرچه که خداوند هم ملک رو میده، مالک الملک، تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا. عزت و ذلت دست حضرت حقه، چنون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 26 آمده. اما این عزت و ذلت که به ید کل خیر هست، ادامه آیه اینه که به ید کل خیر، این همون حق در این آیه هست که اینجا خداوند تبارک و تعالی انک علی کل شیء قدیر، به ید کل خیر و انک علی کل شیء قدیر، و عزت و ذلت در قرآن به حضرت حق نسبت داده شده و عزت رو هم آیه شریفه داره، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنی. خب اینها معلوم میشه که عزت از آن خدا و رسول و مؤمنینه، اینها اون ایمان رو نداشتن و در نتیجه به این گرفتاری ملحق شدن. و در آیه دیگر داره که و ذلتون فی الحیات دنیا، اینا کسانی که گوساله پرستی رو گرفتن و به غضب الهی نائل شدن، اینها ذلت در حیات دنیا دارن. خب این عزت و ذلت از آن حضرت حق است، یعنی حضرت عنایت می کند، حضرت حق عنایت می کند، اما به خاطر اون حرکت ظالمانه و حرکتی است که اونها انجام دادن، عصیان الهی کردن، پیغمبران رو کشتن، زیاد خواه شدن و اذیت و آزار کردن و در یک جمله کسانی بودند که اینها راه مقابل عزت رو رفتن، در نتیجه راه مقابل عزت دیگه چه هست؟ ذلت هست. و اینجاست که ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، و اینها به غیر الحق این کارها را انجام دادن، گرچه که تمام خیر و خیرات و همه اون چه که هست در دست باری تعالی است. یعنی به عبارت بهتر فرق بگذارید بین این جمله که اون چه خیر است در دست اوست، یا اون چه در دست اوست خیر است. اون چه خیر است در دست اوست، این جمله صحیح است، در نتیجه به ید کل خیر. و آیه شریفه هم همین مطلب رو ازش استفاده می شود. و در نتیجه عزت با رفاه طلبی سازگاری ندارد. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام جمله زیبایی دارند. حضرت فرمودند لا تشتم عزیمتون و ولیمه. قرار رو ملاحظه بفرمایید، هیچ موقع سورچرانی و اراده با همدیگه و عزت با همدیگه جمع نمی شوند. لا تشتم الفتنه و البتنه، هیچ موقع زرنگی و ذکاوت با شکم پرستی جمع نمی شود. اینها نعوذ بالله شکم پرست هایی بودند که گمان می کردن عزت دارن، اما عزتشون عزت خیالی بود، و عزت خیالی اینا در نتیجه مورد ذلت و سکه ذلت و مسکنت برای اینها زده شد، و در نتیجه اینها به ذلت رسیدند. و انگیزش هم اینه که اینا اصرار بر گناه داشتن و گناه رو استمرار می دادن. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، از این جمله و کانوا یعتدون که جمله فعلیه هست، ازش استمرار هم استفاده می شود. و میشه گفت که مثلا یکی از خصوصیات بنی اسرائیل که در اینجا اومده قتل انبیا و عصیان و اعتداس، همین دوره الان هم ظاهرن بله همین اعتدا و اینها باشه. یک دو تا روایت رو هم در تفسیر آیه محضرتون عرض بکنیم. یکی از روایت ها که بسیار روایت خوبی است، که تقریبا همانند صلوات شعبانیه و خصوصیاتی که در صلوات شعبانیه برای ائمه آمده است در این روایت مطرح شده، و بعد ائمه ما حسن بصری میگه به حسن ابن علی نوشتم علیه مصطلات و سلام که شما اهل بیت نبوت هستین، و این تخلف از شما و رویگردانی از حقیقت شما و امامت شما چطوریست؟ میگه دیدم که حضرت این آیه رو قرائت فرمودن که ما اهل بیتی هستیم این گونه، و بعد حضرت فرمودن اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. خب، و بحث این استبدال رو مطرح کردن که باز انسان خدای نخواسته معصوم رو رها کنه به سراغ غیره معصوم بره. و از این آیه استفاده می کنیم که امام معصوم خیریست که انسان باید دنبالش بره. و مراد به این قتل انبیا هم چنانچه از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده در نور الثقلین و بهار جلد 10 صفحه 137 ملاحظه بفرمایی، حضرت فرمودن که این قتل بله قتلی است که دیگه به عبارت بهتر اینها شاید قتل به دستان صورت نگرفته باشد، این قتل قتلی است که اینها حیثیات خودشون رو از دست دادن و در مقابل انبیای الهی واستادن و شخصیت‌های اونها رو ترور کردن. برای همین قتل گاهی تسبیبی است و زمانی، گاهی تأثیر مهمی داره، و شهادت پیامبران الهی گاهی از اوقات به وسیله تیر و شمشیر و جنگ و سم و چیزهای دیگر و اولیای الهی بود و گاهی از اوقات هم به وسیله ترور شخصیت‌های مختلف بود که متاسفانه با حرف‌های ناسزایی که می‌گفتند. اینقدر در روایت داریم اعمه نسبت به معنای فوم روایت داریم که امام باقر علیه السلام ازشون نقل شده که فوم هنته و گندمه. بله، ما وجه جمعه و در بعضی از روایات داریم ابن عباس گفته فوم همون صوم و سیره، فوم باسه سه نقطه. بله، جمع بین این روایات هم اینه که بعید نیست در بعضی از لغتها مثلا به هنته فوم میگن و در بعضی از لغتها فوم رو برای سیر به کار میبرن و این بنی اسرائیل زمین ساز قتل انبیای الهی بودن و مهمترین وظیفه شون که حفاظت از اولیای الهی باشد، اینها متاسفانه این وظیفه رو انجام نمیدادن. خب این هم نکته هایی بود در این آیه که آیه گرچه که برای زمان بنی اسرائیله، اما در زمان ما هم ولایت مداران و غیر ولایت مداران رو که ولایت مداران صاحب عزتن و غیر ولایت مداران صاحب ذلتن، ضربت علیهم المسکنه نسبت به کسانی است که با ولایت زاویه دارن، برای همین انسان باید خیلی مراقب باشه. اما در آیه شریفه و کریمه 63 و عنایت دارید که بنی اسرائیل نعمتهایی برشون ذکر شد، مشکلات اونها هم بیان شد، ذلت اونها هم بیان شد و معصیت و اعتداشون بیان شد. حالا در این آیه شریفه حضرت حق دیگه تناسب آیات را ملاحظه بفرمایید. تناسب آیات به اینه که پس از بیان احوال یهود و نعمتهایی که به اونها داده شد و ناسپاسیهاشون و کفرانشون در برابر آیات الهی، چه آیات تکوینی چه آیات تدوینی و وعیدهایی که خداوند به اونها داد، به ما عصوا و کانوا یعتدون، اینجا دیگه از اونجا که خداوند هم وعده دارد و هم وعید دارد، ارتباط این آیه شریفه بعد از وعیدی که به اونها داده شد که ضربت علیهم ذلت و المسکنه، بیان چه هست؟ بیان وعده های خوبی است که به چهار گروه حضرت حق و گروه چهار گروهی که همه اینها جزء مسلمانان هستند، یهودی ها، نصارا و صائبان و مسلمان ها، این وعده ها را خداوند به اینها در این آیه شریفه می دهد که کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و کسانی که نصارا هستند و کسانی که صائب هستند، اینا کسانی هستند که ایمان به خدا دارند و ایمان به آخرت دارند، یعنی مبدأ و معاد، و اینها عمل صالح دارند، یعنی سه خصوصیت برای این چهار گروهی که همه اینها جز مسلمان هستند. بعدم نتیجه این که فلهم اجرهم عند ربهم، اینا پاداششون پیش خداست، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نه ترس دارن و نه هم حزن دارن، نه نسبت به گذشته نگران افسوس میخورن و ناراحتن و نه نسبت به آینده نگرانن، این دوتا خصلت رو ندارن. اجازه بفرمایید لغت جدیدی که در اینجا هست، چند تا واژه جدید هست محضرتون عرض کنیم. یکی از این واژه ها واژه هادوس. هادو یعنی کسانی که یهودی شدن، هادو یعنی سارو یهودن و یهود اسم جمعه و مفردش یهودیه، مثل روم و رومی. بچه تصمیهش هم به این جهته که اینها منصوب به هیوزای پسر بزرگ جناب حضرت یعقوب علیه السلام هستند، از فرزندان یهوزا هستند و زال تبدیل به دال شده یهود در واقع یهوزا بوده و روایاتی هم در این زمینه داریم که میتونید مراجعه بفرمایید که اشتقاقش اینه. این یک بچهش. یه بچه دیگر این است که اشتقاقش از هود باشه و هود به معنای بازگشت و توبه است و اینها چون که از گوساله پرستیشون بازگشتن و توبه کردن و انا هدنا الیک، هدایت به حضرت حق پیدا کردن، اینها رو بهشون میگن یهودی. و جالب اینه که الذین هادو در قرآن 10 مرتبه اومده، هودن 3 مورد اومده و یهود 7 مورد بیان شده، یعنی حدود 20 مورد ماده های اشتقاقی مختلف یهود بیان شده. و یک جهت دیگر هم اینه که اصلا نه، بله، یهود عربی نباشد و عبری باشد. حالا عبری باشد از همون یهود باشد یا از یهودی که از یهوزا هست، در این حال اینها رو یهود میگن یا به خاطر توبه شون و یا به خاطر این که انتساب فرزندان یهوزا دارن. اما کلمه نصارا، جمع نصران و نصرانه، مانند بله سکارا که جمع سکران و سکرانه است و این به 2 جهت نصارا را نصارا میگن، یکی این که از ماده نصرت و یاری باشه که اینا معمولا حضرت مسیح رو یاری کردن و در آیه شریفه قرآن هم هست که حواریون بله انصار جناب حضرت عیسی هستند. این یک احتمال. یه احتمال دیگر هم اینه که نه خیر، اینها از ناصره و منتسب به شهر ناصره باشن و ناصری گفته می شوند و ناصری شده چی؟ شده نصارا، یعنی به انتساب مکانشون که از بلاد شام و حضرت زهرا و حضرت عیسی و مادرشون حضرت مریم سلام الله علیها بعد از اینکه از مصر مراجعت کردن در اونجا ساکن شدن در شهر ناصره و معروف به ناصری شدن و مسیحی ها رو ناصری میگن و حتی گاهی وقتا هم ناصریون میگن و حتی در بعضی از بله نوشته های ادیان گذشته مسیح ناصری هم اومده و اینجوری هم رسم الان که شخصیت ها رو منتسب میکنن به چی؟ منتسب میکنن به بله جاهایی که ساکن هستن و یک تعظیم و عظمتی است در واقع برای اون شهر که یک شخصیت این گونه‌ای پرورش داده باشه و در اون شهر باشن. ما عرضمون اینه که این دوتا مانعت الجمع هم نیست، هم منتسب به ناصره باشد و هم منتسب به این باشد که طبق آیه شریفه نصارا رو نصارا میگن به خاطر این که اینها یاران حضرت مسیح هستن. و من انصاری الالله، بعد گفتن که حواریون جواب دادن ما انصار شما هستیم، در آیه شریفه مستحضر هستید. اما کلمه صابئین، صابئین، صابئین جمع صابیست، این هم اگر ما واژه عربی بدونیم دو تا مبدا اشتقاق میتونه داشته باشه، از ماده سبعه و محموز اللام باشد به معنای خروج، به معنای خرج است اگه سبعه باشد. چرا صابئین رو و صابی رو بله صابئین میگن؟ به خاطر این که اینها معمولا خارج از دین شدن و به دین دیگری در آمدن، حال فرق نمی کنه این خروجشون از دین باطل باشد به دین حق که اسمشو میذاریم حنیف، یا خروج از حق باشد به باطل که اسمشو میذاریم جنیب، این فرق نمی کنه دیگه، نفس خروجشون صابئی هستن. این یک اشتقاق. یه اشتقاق دیگر این است که اینها از سبا باشد، از سبایی که دیگه سببه هست و معتل اللام هست و به معنای میل کردنه، از این بابی که اینها از یک جهتی به جهت دیگری تمایل پیدا کردن، که باز هم همون عبارتون اخرایی به عبارت بهتر چه می شود؟ حنیف یا جنیف می شود. حنیف و جنیفی میشه که محضرتون عرض کردیم. و یک معنای دیگه، جهت دیگری هم این است که این لغت عبریه و لغت عبری از یعنی غیر عربی است و از سبعه سبعه است و سبعه یعنی سبعه با عین نه با همزه، و به این معنا سبعه با عین که اینها غسل تعمید می کردن، در آب فرو می رفتن و یکی از عبادتهاشون این بود. به خاطر این جهت اینا رو چه میگن؟ سابعین از سابعین هست و به عبارت بهتر از سبعه و دیگه منتسب به یه جهت دیگر شمینه که اینها به خاطر سابی و سابعین میگن، به خاطر منتسبن به ساب جناب فرزند حضرت جناب ادریس علیه السلام، از فرزندان حضرت ادریس هستن، ادریس پیامبر. ما عرضمون اینه که دیگه اینها بحثای تاریخی است که باید مشخص بشه کدوم یکی است. ما به لحاظ نظر خودمون هم اینا رو هم باز مانعتون جمع نمیدونیم، یعنی تمام این وجوه درست باشه. چرا درست باشه؟ چون همه این وجوهی گفتن نسبت به سابعین صدق میکنه، حالا به لحاظ مکانشون باشه، جایگاهشون باشه، اعمالشون باشه، یا انتساب و نسبشون باشه. اون چه که مسلم هست در آیه شریفه این عزیزان من که ایمان مؤمنون و والذین هادو یعنی یهودی ها و نصرانی ها و صابعی ها، همه اینها موحد هستند، خداپرستند. من برعکس این که آره بعضی ها شاید بگن صابعین جز کسانی هستند که مشرک هستند، نه، بعضی از اینها در خصوصیاتشون اومده صابعین که اینها ستاره ها را خیلی تعظیم می کردن. تعظیم ستاره ها باعث شد که اینا گمان کردن ستاره پرستن، و به عبارت بهتر مسلمون ها نماد تعظیم و سجده شون و روشون به کعبه بود، اینها روشون به ستاره بود. تفاوت شد اینه، اینها را ما موحد می دونیم، جزه بله غیر موحد نیستن. و جالب اینه که آیه شریفه هم با کلمه من آمده و مفرد آمده و فعل آمنه و عمله، که همه اینها این شده که بعدن باز فلهم اجرهم و اینها آمده، یعنی مثل و منهم من یستمع الیک و یستمعون و منهم من یستمعون الیک. در آیات شریفه ملاحظه می‌کنید گاهی وقتا جمعه، گاهی وقتا فرده. و مراد از الذین آمنو قطعا مؤمنین و مسلمون ها هستن، این هر دو رو شامل میشه، هم مؤمنون هم مسلمون ها را، که اینجا اخص آمده است که دیگه اعم رو داشته باشه. و شاید هم به جهت این باشد که بعضیا گفتن که این الذین آمنو آمنوی در مقابل منافقون هست که اونها دیگه ایمان نیاوردن، یا اونها رو هم شامل بشه. اما در این حال مؤمنون در اینجا دلیل بر این نیست که مسلمون ها این گونه نباشند. بله، آیه شریفه سوره مبارکه حج رو ملاحظه بفرمایید. در سوره مبارکه حج عبارت اینه: ان الذین آمنوا والذین هادوا والسابعین و النصارى و المجوس و الذین اشرکوا. اینجا دیگه همه گروه ها، یعنی به عبارت بهتر گروه های پنجگانه دیگه در اینجا مطرح شد، مجوس هم در اینجا مطرح شد. این از این آیه استفاده میشه که نکنه گاه وقتی ما صابئین رو بگیم اینها مجوسی هستن، یا به عبارت بهتر معتقد به خدا نیستن. نه، اینها جز کسانی هستن که معتقد به خدا هستند. و جالب این است که در این کلمات با واو عاطفه هم اومده که واو عاطفه هم نتیجه دارد که معطوف و معطوف علیه هم عین همان هم غیر همان، در یه جهتی با هم اشتراک دارن، در یه جهتی با هم اشتراک ندارن، و اشتراک اینها در مسلمانیت و موحدیتشونه و امتیازشون و اختلافشون در چه هست؟ در روش ها و مسلک هاشون هست. و از این هم استفاده میشه که از این که در اینجا همه این گروه ها مطرح شده و گرایش ها مطرح شده، هم گروه ها و هم گرایش ها، اینه که لا اکراه فی الدین، و در دین بله اکراهی نیست، و انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اما باز عنایت داشته باشید، این لا اکراه فی الدین در پذیرش دین است، اما در بعد از پذیرش دین اصلا اکراه عین عدالت است. اونی که منافات با عدالت داره این که از اول اجبار باشد که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، اما در پذیرش و به عبارت بهتر در اجبار و اکراه بعد از این که یکی از ادیان رو پذیرفتن و باید احکام اون رین رو داشته باشن، اینجا دیگه تعبد به اون و بلکه اجبار به قوانین اون دین دیگه یه چیزیست که حتمی است، چون انسان تا جزء گروهی نشده است آزادی دارد، همینقدر که جزء گروهی شد باید به عبارت بهتر آزادیش یک مقداری محدود بشه. پس به عبارت بهتر تحمیل عقیده نیست، اما منافاتی با آزادی تکوینیشون ندارد، که اینها تکوینن دارای اراده هستند اما تشریعن بی اراده هستند. فرق بگذارید بین اراده تکوینی و اختیار تکوینی و اراده و اختیار تشریعی. بله در تشریع باید است، اما در تکوین اینا میتونن به لحاظ واقع یا به عبارت بهتر این گونه داشت باشن یا این گونه نباشن. یا مثال دیگری بزنیم، الان خوردن چیزهای حرام بله اشکالی دارد، بله اونی که ضرر داشته باشد حرام است، خب این به لحاظ شرعیش حرمت است نباید بخورد، اما به لحاظ تکوینی شاید چه بکند؟ شاید بخورد و شاید نخورد. و جالب این است که مورد ایمان اینها هم حضرت حق و روز قیامت و عمل صالحه. یعنی عمل صالح رو میتونیم اینو بگیریم که عمل صالح موافقت بر وفق حالات نبی و ولیه، قطعا اینجوری من عمل صالح ها یعنی کسی که پیرو چه باشد؟ پیرو نبی و ولی باشد. و معلوم میشه که ایمان به آخرت و ایمان به خدا باید نمادی داشته باشد و اون عمل صالح باشد که لا اله الا انا فعبدون، لا اله الا انا فتقون، هم به لحاظ امر به عبادت آمده است و اطاعت، و هم امر به تقوا و پرهیزگاری آمده است، و این لا اله الا انا ناظر به مبدأ است و فعبدون و فتقون ناظر به چه است؟ ناظر به مقصد و سیر و سلوکه که هم رسالت و نبوت را دارد و هم به فرمای چه را دارد؟ بحث معاد را دارد. یعنی میتونیم بگیم اصول ثلاثه دین در این آیه شریفه ظهور دارد که من آمن بالله ولی اصل توحیده، ولی یوم الاخر اصل معاده، و عمل صالحا اصل چه هست؟ هم اصل بفرمایید معاد هم می شود به لحاظ اینی که جزاء وفاقا، هم به لحاظ نتیجه، هم به لحاظ حین عمل بحث نبوت و ولایت هم می شود. و اگر از این قسمت هم بیاییم می تونیم، ما عرضمون اینه که اصلا اصول خمسه دین و مذهب هم درش وجود دارد، یعنی بحث عدالت الهی و امامت هم درش نهفته است، چون عمل صالح بی امامت نیست و عمل صالح بدون عدالت تحقق پیدا نمی کند. لذا فعبدون و فتقون در آیات دیگر، لا اله الا انا فعبدون فتقون، در آیات سوره مبارکه انبیا و سوره مبارکه نحل آیه 25 آیه 2 نسبت به همین جهته. و نسبت عمل صالح به ایمان هم به این جهت است که انسان ها میتونن دو تا عمل داشته باشن، عمل طالح و عمل صالح. عمل صالحشون حاکی از اعتقادشونه و عمل طالحشون حاکی از بی اعتقادیشونه. الذین آمنوا و عملوا الصالحات که اینقدر در بله آیات اومده و آیه و آیات سوره مبارکه عصر رو هم دلیل بر این قرار میدیم که حتی نه تنها بلکه تواصی هم دارن، تواصی هم دارن و این یک حالت بله قویتر و بالاتری است. در آخر آیه هم داره که فلهم اجرهم عند ربه. اینجا هم که دیگه باز بحث معاده که علمت نفس ما احضره یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو. دیگه همه پیششون حاضر میشن که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. و قطعا دیگه میدونید که نار و آتش برای کافرین آماده شده، همونطور در آیات گذشته همین سوره داشتیم و عدت الکافرین و والله محیط بالکافرین. و دیگه اون چه که پیش انسان و پیش بشر است تموم شدنی. ما اندکم ینفد و ما عند الله با. لذا این عند ربهم دلیل بر این است که این اجر و پاداششون هم چه هست؟ هست، چون اینها رسیدن به قانون و کلی قرآن و ضابطه کلی که کل شیء هالکن الا وجهه. اینا در اینجا وجه توحید رو رفتن. حالا که وجه توحید رو رفتن، مقام اندیت به اینها داده میشه و مقام اندیت اینه که این نعمتهایی که داشتن دیگه زوال نداره. و آخرین خصلت و آخرین خصوصیت و جزایی که به اینها داده میشه که این جزا رو هم میتونیم بگیم که جزای دنیویشون هم شاید باشد، اینه که اینها خوف ندارن، اینه که اینها حزن ندارن، نه نسبت، یعنی به عبارت بهتر اینها دیگه ناامن نیستن. خوف نفی امنیت است و حزن سلب نشاطه. نتیجه چی میشه؟ اینا آدمای با امنیتی هستند و با سلامتی هستند و اینا آدمای با نشاطی هستند، نه حزن دارن و نه خوف دارن. چرا؟ چون اونی که خائف است مسکین و ذلیل است. یعنی در واقع ببینید این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون نسبت به تعین اون دو خصلتی است که در آیات گذشته برای یهودی‌ها بیان شد که اینها ذلیل بودن و اینها مسکین بودن. اینها مسکین بودن دیگه، یعنی چه بودن؟ زمینگیر بودن. اینها دیگه آسایش و نشاط ندارن. حالا با اون فرقی که بین فقیر و مسکین هست که مسکین کسی است که زمینگیر شده، فقیر آن است که از شکست شدن ستون فقرات زمینگیر شده و شاید اس و احالن باشد که دیگه یه بحثی است که در فقه باید مورد بحث قرار بگیره و حالاتشون با هم دیگه سنجیده بشود. و به عبارت بهتر اینها سلب امنیت و سلامت ازشون نشده و حزن ندارن و میتونیم بگیم که اون چه که به اینها داده شده چه است؟ مقام خشیت الهی است. مثل که وقت تمام شده. آقا و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم.